الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در مقام دو تصور از اصل مثبت در بحث انطباق کلی یا فرض تطابق بین دو شیء در وجود با فرض اختلاف در مفهوم، دو تصور مثبتیت در کلمات مطرحه. یک مثبتیت در استصحاب فرد به معنای وجود خارجی برای تطبیق اثر مترتب بر عنوان کلی، یعنی همان چه در کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل آمده، و مثبت دیگر عبارت است از اونی که در کلام مرحوم شیخ آمده که استصحاب شیئی که تغایر مفهومی دارد با اون چه اثباتش منظوره، ولیکن تلازم وجودی و اتحاد وجودی دارد در خارج، نه فقط به تلازم بلکه به تطابق. این دو تصور از اصل مثبت در دو مورد در کلام دو بزرگ مطرح شده. یکی اون چه در حاشیه رسائل آمده و دیگری اون چه در کلام مرحوم شیخ در خود رسائل. من اول اونی رو که آیون از کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل اشاره می کردن دیروز عرض بکنم و بعد به کلام مرحوم شیخ، که به نظر می رسه ثقل کلام مرحوم آخوند در کفایه ناظر به کلام شیخ باشه. عرض می کنم چرا. مرحوم اصفهانی قدس سره وقتی که خواسته این کلام رو مردش رو به کلام حاشیه در رسائل قرار بده، دوچار اشکالی شده که بعد فرموده کلام مرحوم آخوند مضطربه. اون چه در حاشیه رسائل آمده به عنوان موردی از موارد توهم اصل مثبت، که مرحوم آخوند در صدد اینه که خیال نکنید این از موارد اصل مثبت تا خروجش نیاز به کلفت و معونه‌ای داشته باشه، بلکه این خروجش از اصل مثبت خروج موضوعی و تخصصیه. اصل مثبت نیست و حکمن خارجه، بلکه اصلا اصل مثبت نیست، چون اصل مثبت عبارت است از اثبات ملازمات و اون چه از این قبیلی است که در فرض حاشیه رسائل آمده بحث ملازم نیست، بلکه بحث عینیته. توضیح مطلب اینه که شما اگر خمریت مایعی رو استصحاب کنید، این مایع قبلا خمر بوده، الان نمیدانید آیا سرکه شده یا نه، خب استصحاب خمریت این رو میکنید. توهم شده که احکامی که در شریعت آمده مال این خمر، شخص این خمر که نیست، مترتب بر عنوان عامه که الخمر حرامه، نه اینکه این خمر حرامه. در شرع حکم مترتب بر عنوان عام می شده که اون عام در خارج مصداق داره مرتن یا نداره اخرى. خب گفته شده شما اگر بخواید استصحاب بکنید خمریت این شیء رو برای اثبات حرمت این شیء، شما در حقیقت با استصحاب خمریت ترتیب اثر مترتب بر عنوان عام رو میخواید نتیجه بگیرید. این اثر توسط انطباق اون عنوان عام بر این مورد در حقیقت، پس بنابراین اون حرمت حرمت مترتب بر خود مستصحب نیست تا خروج از اصل مثبت داشته باشه، خروج موضوعی. اون حرمت مترتب بر عنوان عام نیست و انطباق اون عنوان عام بر این مورد واسطه در ترتب حکم خواهد بود و این انطباق شرعی نیست، این انطباق امر خارجیه. پس بنابراین استصحاب خمریت برای ترتیب اثر حرمت این از باب ملازمه خواهد بود، ملازمه انطباق عنوان خمر بر اون چه در خارج استصحاب خمریتش رو کردید. خب این شد اصل مثبت. ولیکن گفته شده این مستثنای از اصل مثلا مثبته. مرحوم آخون قدس سر رو در حاشیه رسائل میگه ولو این حرف مثبتیت این مورد به بعضی از اعاظم نسبت داده شده، پیداست این قسمت ناظر به کلام شیخ نیست، میگه به بعضی از اعاظم نسبت داده شده، ولیکن به نظر میرسه که این حرف اصلا گفتنی نیست و شاید نفهمیدند. مرحوم آخون میگه مقصود اون بزرگ را که همچین حرف غلطی رو به ایشون نسبت دادن. اینجا اصلا ملازمه نیست، اینجا اتحاد در وجود به معنای عینیت. شما اگر استصحاب خمریت رو بکنید حکم مترتب بر همین عنوانه نه بر ملازمش، چون حکم مترتب بر کلی خمر که شده، کلی وجودش به وجود افرادش دیگه، افراد ملازمه با کلی نیست، افراد عین کلیه و کلی عین فرده. اینطور نیست که کل وجود فرد ملازمه با کلی باشه، فرد مصداق کلیه، با کلی اتحاد و عینیت داره، ولذا ترتیب اثر مترتب بر کلی بر فرد از باب ترتب اثر شیء بر ملازمش نیست، بلکه ترتب اثر شیء بر خودشه، چون اثر کلی اثر کلیه و اونی که در خارج مصداق کلیه کلیه طبیعیه. الحق ان وجود طبیعی به وجود افراده، این مصداق طبیعت، طبیعت دیگه، نه اینکه ملازم. علیزا مرحوم آخون میگه اصلا این حرف نگفتنیه، کسی اگر بخواد بگه ترتیب اثر مترتب بر کلی بر فرد اون کلی در خارج اصل مثبته، اصلا این وهم گفتنم نداره، ولو به بعضی از اعاظم نسبت داده شده. حالا اگر قائل بشیم که موضوع احکام عبارت از طبایعه، اگر گفتیم موضوع احکام افراد الامر اوضح، که دیگه اصلا موضوع حکم همون فرد خارجیه نه دیگه کلی، دیگه توهمی حتی ادنا شائبه این که ترتب حکم بر اون وجود خارجی از باب ملازمه است باقی نمیمانه، چون اون وجود خارجی خودش موضوع الحکمه، نه اینکه اون وجود خارجی ملازم از باب ملازمه تحقق فرد با تحقق کلی در ذهن. اینو در حاشیه رسائل مرحوم آخون می‌فرمایند که خلاصه اثبات اثر کلی با استصحاب فرد اصلا توهم مثبتیتش هم نباید بشه تا چه برسه قول به اون. ولذا میگه اونی که نسبت داده شده به بعض اعاظم، نمیدونم ناظره به کیه، ایشون میگه لعله ناشن من عدم فهم مقصود اون بزرگ، لابد در برخی از تقریرات برخی بزرگان چیزی دیده، نمیدونم میرزای شیرازیه، تقریرات میرزای شیرازی از بعد که توسط برخی از آلون ممکنه نوشته شده باشه، از اون شخص به بزرگی یاد میکنه ان بعض الاعاظم، و قاعدتا باید متأخر از شیخ باشه و احتمال میدم میرزای شیرازی باشه، نه خود میرزا، مقرر میرزای شیرازی. این نمیتونه منظور مرحوم آخوند در کفایه باشه. چرا؟ که مرحوم آخوند قدس سره این مشکل رو در حاشیه رسائل اینگونه جواب داد، فرمود کلی متحد با فرد، و به تعبیری دیگر اون تعبیری که باز در خود حاشیه رسائل آورده و مرحوم اصفهانی هم ازشون حکایت کرده، فَإِنَّ اللَّا بِشَرْتْ يَجْتَمِعْ مَعَ أَلْفِ شَرْتْ، یعنی موضوع حکم کلیه، قبول داریم کلی لا بشرط از حیث افراده، افراد عبارتن از کلی با خصوصیات و ضمائم، کلی یجتمع مع الف شرط، ولذا اون کلی در مورد مصادیق انطباق داره، وجود داره، چون اون خصوصیاتی که در ضمن افراده اینا مقدم اون کلی نیستن، اینا دخیل در اون موضوع حکم نیست، از قبیله و ملحجر الی جنب الانسانه. فان الله بشرط یجتمع مع الف شرط، شارع موضوع حکم خودشو کلی لا بشرط قرار داده. حالا شما میگید فرد خارجی به شرط خصوصیاته، خب ان کلی یجتمع و یتحد مع خلاصه اون وجودات خارجیه، ولو اون وجودات خارجیه ملازم با شرایط بی نهایت باشه. اگر این میخواد منظور مرحوم آخوند در کفایه باشه، یعنی حیثیت انطباق کلی بر فرد حیثیت موهم مثبتیت باشه، چه فرق میکنه بین این که مستصحب شما از قبیل امور ذاتی باشه یا از قبیل خارج المحمول باشه یا از قبیل محمول به ذمیمه باشه؟ خوب دقت کنیم، مرحوم آخوند قدس سره برای دفع شبهه مثبتیت در این مورد و استثنای از اصل مثبت تفصیل میده، میگه اگر از قبیل امور منتزعه از ذات باشه استصحاب اشکال نداره، بعد از آنی که اون کلی منطبق بر این خارجه و متحد با این وجود خارجیه، استصحاب بکنید شما اون امر ملازم رو و برای ترتیب اثر اون شیعی که اثری که مترتبه بر ملازمه، که ما مثال میزدیم همون مثال شیخو، استصحاب بکنید وجود الکر رو برای ترتیب کریت هاد الما، این استصحاب بکنید زید رو برای ترتیب آثار به قول شما میگفتید انسانیت، اشکال نداره. خب حالا استصحاب بکنید زید و مرحوم آخوند میگه اصل مثبت نیست، استصحاب بکنید مالکیت رو ایشون میگه اصل مثبت نیست، محمول خارج، خارج المحمول، ولی اگر استصحاب بکنید اسود بودن رو ایشون میگه این اصل مثبت. اگر شما استصحاب بکنید اسود بودن رو برای ترتیب احکام مترتب بر اسود، ایشون میگه این دیگه اصل مثبته. آیا فرق است در حیث قضیه این که انطباق کلی بر فرد ملازمه این بر توصیف تطبیق کلی بر فرد نسبت به ترتیب اثر مترتب بر کلی، فرق است بین توصیف کلی که از قبیل امور ذاتی باشه یا عرضی باشه، عرضی هم از قبیل خارج المحمول باشه یا محمول به ذمیمه؟ اگر مشکل مرحوم آخوند در کفایه مشکل ترتیب اثر مترتب بر کلی به واسطه ملازمه بین وجود فرد و انطباق کلی برش در خارج مشکل مرحوم آخوند اینه. چه فرق است بین این موارد که حالا من توضیح میدم این موارد مرحوم آخوند رو. مرحوم آخوند میگه اگر شما استصحاب بکنید زید رو برای ترتیب آثار انسان اشکال نداره، استصحاب بکنید عنوان مالک رو، زوج رو برای ترتیب آثار مالکیت به عنوان عام اشکال نداره، ولی اگر استصحاب بکنید اسود رو برای ترتیب آثار مترتبه بر اسود، چون اسود از قبیل محمول به ضمیمه است و از قبیل اموری است که خارج ذاتی که سواد عرضه، خارج ذاتی که از قبیل امور اعتباری نیست بلکه از قبیل امور متأثره، ولذا بالانضمام الی ذات اون وصف اشتقاقی محموله. شما اگر میگید زید اسود، این از قبیل زید ناطق نیست، زید ناطق از قبیل امر ذاتیه نه از قبیل محمول خارج. اما زید اسود به اصطلاح مرحوم آخون از قبیل محمول به ضمیمه است، چون قضیه سواد امر خارج از ذاته و حمل وصف اشتقاقی اسود بر این ذات به لحاظ قیام مبدأ سوادی که عرض خارج از ذات زیده، قیامش به زید به قیام انضمامیه، یعنی سواد در کنار زید موجب میشه اتصاف زید به انه و اسود. به خلاف زیدون انسانون، زیدون ناطقون، این از قبیل و اوصاف از قبیل خارج نیست، بلکه این ذات ناطقیت قوام ذات زیده، انسانیت قوام ذاته. مرحوم آخوند میگه اگر شما بگید زید این آقا قبلا بود الان هست پس احکام انسانو برش بار میکنم، این مشکل مثبتیت نداره. ولی اگر بگم که این زید قبلا سیاه بود الان هم سیاهه، باقیه الان هم پس احکام سیاه باید برش بار بشه، این دیگه اصل مثبته. خب اگر اون حیث انطباق منشأ شبهه مثبتیته که مرحوم آخوند میخواد رد بکنه، بین انطباق کلی ذاتی و کلی عرضی و در عرضی هم عرض خارج محمولی و محمول به ضمیمه ای فرق. خب در حیث انطباق فرقه. شما استصحاب میکنید قبلا اسود بود الان هم اسوده، خب شبهه داره که خب الان اسوده پس احکام مترتبه علی اسود به عنوان عام برش اصل مثبته. همانطوری که استصحاب میکنه قبلا زید بود الان هم زید هست برای ترتیب احکام مترتبه بر عنوان انسان، اینم اصل مثبته. چه فرقیه؟
اینجا هست که مورد کلی با فرد اتحاد داره و عینیت داره، برخلاف اون
آقای من کلی اسودم اینجا اتحاد داره دیگه. کلی اسود، کلی اسود مثالش زیده. خوب دقت کنی. بله مبدعش با ذات اتحاد نداره، سواد با ناطقیت و حیوانیت اتحاد نداره، اما کلی اسود با مصداق اسود اتحاد نداره. اتحاد الانسان مع زید نیست. خب شما میگید ناظر به اون حیثیت توصیف انطباقه، چون اون عنوان کلی واسطه ای در تطبیقه، حیث منظور مرحوم آخوند اینه. خب این حیثیت که در مثل زیدون انسانون با زیدون اسودون که فرق نمی کنه.
زوجیت هم اجابه دولا
اتحاد نداره. چرا زوج با زید متحده؟ آقای من
زوجیت
وجودی
برای وجود زوج نداره،
همان طوری که
اما سواد و زید اینجوری نیست.
آقای من وجودی ندارد به این معنی که امر اعتباریه، یه بحثه، یعنی وجود اصیلی ندارد، ولی زوجیت یه حقیقتی خارج از ذات زوجه، ولذا یه وقتی این آقا بود و هیچ کاره بود. الان شده شوهر و قیم و من بیده شی. اگر منظورتون اینه که مبادی مبادی مثل اصیل و غیر اصیل با زوات در اعراض متفاوته،
اینی که الان از حاشیه رسال نقل کنی تفاوت داره و حرف مرحوم آخوند در که خواهی، ولی این مورد سومیه که آخوند در حاشیه رسال ذکر
مورد سومه دیگه. آیون آقایونم دیروز حالا عرض میکنم آقایونم دیروز همش ناظره به همین مورد سوم کلام مرحوم آخوند بودن.
مورد اولش همینه، مورد اول که در حاشیه رسال ذکر کرده همینه که
نه مورد اولی حساب دیگه داره.
جوابم همون جوابه.
مورد اول یه حساب دیگه ای داره، من بعد اونو متعرض میشم. اون مورد اول اصلا تو کفایه نیامده، ممکنه جواب به شکل کلی یک تطابقی داشته باشه. مورد اولی که در حاشیه رسائل آمده اصلا مورد تعرض مرحوم آخوند در کفایه نیست. خب این تفصیل مرحوم آخوند قدس سره حاکی از اینه که اون حیث منظور مرحوم آخوند در مثبتیت که میخواد رد بکنه حیثی غیر از توصیف انطباق کلی بر مورد، که این حیث مشترک بین تمام اقسام موجود در کلام مرحوم آخونده. البته بله، این که الکلی متحدان معفردی فی خارج، این هم تو کلام مرحوم آخون آمده، اما اون حیثه لب چیزی که مرحوم آخوند و واداره به این جهت کرده این حیثیت نیست. ولی زمان مرحوم آخوند توی حاشیه رسائل چنون لغت به این حرف میزنه، نه به این حرف که تو کفایت، لغت محکم میگه از این حرف گفتنی نیست و این نصبه الى بعض العاظم، نفهمی در حرف ایشونو. اما تو کفایه اصلا جبهه گرفته میخواد این مشکل رو حل کنه.
اینو توی آشیرتان در فرضی که احکام به تعلق میده گفته
نه گفته اگر به تبایع تعلق گرفته مشکلی نداریم، اگر به فرد تعلق گرفته که پروازه. هر دو رو گفته داره. گفته اگر گفتیم احکام به تبایع تعلق داره این توهم جا نداره، تا چه برسه بگیم احکام به افراد تعلق گرفته که دیگه اصلا این حرفی هیچ گفتنی نیست. ولی اصلا کلن این حرف گفتنی نیست. شما اگر اون آهنگ حاشیه رسائل ببینید، توپ و تشری که مرحوم آخوند به این حرف در حاشیه رسائل میزنه، گمان نکنم دیگه به ذهن خطور بکنه که مرحوم آخوند در کفایه با این توقیری که با این حرف در مبدأ این تنبیه آمده، ولو آخر کار گفته کما توهم، این حرف رو آخر کار به عنوان توهم، ولی نمیگه دیگه اصلا این گفتن نداره، این توهم جا نداره، مثل خیلی از حرفای دیگه که میگه کما توهم و توهم و کذا مدفوع به کذا. بله چی؟
بعد اگه تفکر کنم شاید یه همچنان گفتنم داشته باشه.
نه اونی که برای واقعون تو حاشیه رسال میگه اصلا گفتن نداره، بعد میگه نه شاید گفتنم داشته باشه به جاست گفته بشه. ولیکن حالا من این کفایه اصاره و خلاصه عمر مرحوم آخونده، یعنی خلاصه تمام حاشیه رسائل و فواید خودش و همه رو پشت سر که گذاشته تازه رسیده به کفایه. ولذا واقعا اون حرف گفتن نداره. اصلا چه معنا داره شما بگید استصحاب خمریت برای ترتیب آثار خمر از باب این که حق مترتب بر کلیه این مثبته؟ اصلا تا مرحوم آخون مرحوم آقای خویی بیاد بگه آقا اصلا احکام روی خمر رفته مال خمر خارجیه، اونی که حرام خمر خارجیه نه اون عنوان کلی، یعنی آیا مرحوم آخون میاد میگه حرمت مال اون خمر کلیه نه مال خمر خارجی؟ یعنی توهم این میشه که خمر به ما انه و امرون ذهنیون یا به ما انه و کلیون حرامه، این خمر خارجی حرام نیست.
تو مستصحب ما خود اگه وجود حساب کنیم مثلا زید، یعنی اینجا آخون میخواد فرق بذاره به اونجایی که ما میخواییم حکم کلی رو بار کنیم یا زید رو استصحاب کنیم بعد محمول ذاتی رو مثلا بهش بار کنیم و زوجیت رو، یا محمول به زمینه. خب فرق داره اینجا. ما زید استصحاب کنیم اثباتیات رو بخوایم بارش کنیم بعد حکم اثباتیت بهش بار بشه، اینجا میگه مثبت. ولی ما
یعنی شما یعنی اون که توی ذاتیش هم اینه، توی ذاتیش هم اینه که شما زید رو بخواید استصحاب بکنید،
اونجا عینیت هست. چون حکم
عینیت بین چی و چی؟ عینیت بین اون عنوان انسان و زید. اما شما عینیت بین قضیه این که استصحاب وجود کر با کریت، استصحاب وجود زید با زیدیت این انسان.
میخوام یه مستصحب اینجا فرض آخون چیه؟ اونجا زیده خب، بعد یه وقتی ما زید رو استصحاب میکنیم
برای اثبات زیدیت این آقا
بار میکنیم، بعد احکام کلی زوجیت اینجا
فرض اینه که زیدیت با
مثبت نیست، یعنی جایی که ما زید
مثبت نیست شما استصحاب بکنید وجود زید رو برای برای اثبات زوجیت. زید 20 سال پیش زنده بوده، استصحاب میکنید که الان زنده است، پس الان شده 20 ساله، پس حتما ازدواج هم کرده شده زوج، این دیگه مثبت نیست.
بعد تبدیلی که آخون داده اینجا، یعنی این دوتا رو جدا کرده، محمول به زمیمه رو میخواد بگه با
به چه عنوان؟
به اتصاب وجود میخواییم محمول به زمیمه رو اثبات کنیم بعد احکام کلی محمول به زمیمه اینجا بار بشه،
به صرف تطبیق دارید میگید مصبت. یعنی میخواد بگید اتصاب وجود زید برای اثبات زوجیت این شخص، این که دیگه قضیه فقط تطبیق نشد، این همونی شد که من دیروز نفس میزدم، اینه که استصحاب میکنید مفاد کانه تامه رو برای اثبات کانه ناقصه. بایدشون درست دارید میگید الان استصحاب میکنم وجود زید رو برای اثبات اتصاف زید به زوجیت،
میگم تو محمول به زمینم همون کانه ناقصه هست، ولی فرق داره با اینجا که محمول
بله این داره فرق. حالا منطقه فرق به این اعتبار، نه به اعتبار انطباق کلی بر خارج، بلکه به اعتبار ملازمت وجود احد هما مع الاخر که بحث همون حیث دومه.
تا اینجا اگه مصبت نیست گفتنی اصلا مصبته.
خب حالا مرحوم آخون میگه نه، اینجا از قبیل موارد لوازم جلیه که حالا عرض میکنم که مرحوم آخون قدس سر رو میخواد از باب جلاء ملازمه، همونی که دیروز اشاره کردم که مرحوم آخون با این جلاء ملازمش چه ها که در اصل مثبت نکرده، یعنی اون چه دیگران خلاصه رشتن با قضیه اصل مثبت و ممنوعیتش، مرحوم آخون با لوازم جلیه پنبه کرد. ولی مطلب دوم اونیست که در خود رسائل آمده و همین تعبیرات رو مرحوم شیخم در رسائل استفاده فرموده منتها لا فرق است، فرموده در اصل مثبت تفاوتی نیست بین این که اون مستصحب شما با اونی که یراد و اثباته و اون امر ملازم از قبیل اتحاد در وجود دارن، ولو این که اختلاف در مفهوم دارن، ولیکن فی الوجود متحدون، مثل استصحاب وجود کر به مفاد کانه تامه برای اثبات کریت این آب موجود، که وجود کر ملازم با کریت این آب، چون فرض کردیم در این انا و این ظرف آبی غیر از این آب نیست و این ظرف گنجایش بیش از یک آب نداره، پس استصحاب وجود کر در این ظرف ملازم با اینه که این آب باید کر باشه.
احکام کلی رو برای این آب شما بار میکنه.
آره
همون شد دوباره دیگه
اب نداره منتها چرا این عیبی دیگه عدیدت مشکل مثبتیت هم نداره، حیث تطبیق کلی مشکلی نداره، منتها حیث ملازمه بود اینجا مشکل ساز بود و الا حیث این که احکام کلی رو بر فرد پیاده بکنیم که این توهم مثبتیتی بود که مرحوم آخون میگه مثلا گفتنی نیست. چرا مثبتیت اینجا دیگه توهمش جا داره ولو از نظر مرحوم آخون مردوده؟ چون شما دارید اون احکام کلی رو بر این مورد بر اساس ملازمه میخواید بار کنید، شما استصحاب میکنید وجود کر رو، میخواید نتیجه بگیرید کریت این آب رو و به تبع اون احکام مترتب بر کریت الماء میخواد مترتب بشه. مشکل ما ترتیب احکام مترتبه بر عنوان کلی به لحاظ تطبیق بر فردش نیست. تا شما بگید خب اگر شما استثاب کریت همین آبم بکنیم به مفاد کاری ناقصه، ما همین مشکل مثبتیت رو داریم، تا مرموم آخون لغت بهش بزنه بگه اصلا حرف گفتنی نیست. نه، این حرف دیگه گفتنیه که شیخ فرموده آقا شما استثاب میکنی وجود کر رو، میخوای نتیجه بگیری کریت این موجود رو و به تبع احکام مترتبه بر کریت این رو بار کنی، این آقا اصل مثبته، چون مفادکانه ناقصه مفهوما غیر از مفادکانه تامه. و این کان بینهما فی الوجود اتحادون و به حمل شایع تطابقون، اگر بنا شد کری وجود داره این آب کره، وجودن این گونه نیست که وجود الکر با کریت این آب از هم جدا باشه، به خلاف مثل استصحاب عدم المانع لاثبات ترتیب المقتضی، اونجا بین عدم مانع و بین وجود معلول تغایر فی المفهوم و فی الحقیقه، نه صرفا تغایر مفهومی، تغایر بالواقع و بالحقیقه. اما در قضیه استصحاب وجود کر برای اثبات آثار کریت موجود، خب اینجا تغایر بالحقیقت و الوجودی در کار نیست، بله تغایرش بالمفهوم مفاد کانه تامه مفاد کانه ناقصه. مرحوم آخون قدس سره میگه این اشکال نداره، این ولو بالملازمه میخواییم اون آثار رو بار کنیم، این که انه از موارد تلازم واضحه. شما اگر بنابش استصحاب بکنید بگید که این، اگر به یک کسی موردن بگن آقا اینجا کر وجود داره و فرض اینه اینجا بیش از یک آب که گنجایش نداره دیگه، اگر بگن کر وجود داره شما نگاهتون رو به اون آب میندازید میگید عجب، پس این آب کره، چون که خیلی واضحه دیگه تلازم بین این دو این گونه نیست که بشه اینجا کر وجود داشته باشه در این حال این آب موجود کر نباشه. الکلام من پای لرز همش هم ایستاده، میگه موارد جلاء ملازمه، اگر این آقا زنده است پس شمشیر زدید دو نیمش کردید سرشو بریدید کشتی کش. مرحوم آخون میگه بله، علامه فرموده، قبل از من میگه علامه اینو فرموده، منتها شما علامه رو متهم کردید که قائل به حجیت مطلق اصل مثبته. نه، معلوم نیست علامه مطلق اصل مثبت رو قائل باشه، شاید علامه همینه که من میگم از باب جلاء ملازمه و از موارد لوازم جلیه اینجا رو به حساب آورده. و لذا مرحوم شیخ قدس سره وقتی که اصل مثبت رو بیان میکنه و از تحقیق در اصل مثبت فارغ میشه و میفرماد اصل مثبت معتبر نیست، بعد امثله ای رو که فقها در اون موارد بر اساس اصل مثبت فتاواشون قابل توجیه ذکر میکنه، بعد مرحوم شیخ میفرماد آقا لا یفن به فقیه، این که اصل مثبت رو در بعضی از موارد میگه اینجاها دیگه نمیشه گفت، بعد میاد اشکال میکنه میگه آقا مثلا در استصحاب حیات مرحوم علامه گفته حکم میشه در اون مسئله مشکوک الحیات، کسی که قد نصفین با شک در حیاتش، یا در اون مسئله موت به سرای طرف زدن سرشو بریدن و اون ولی دم ادعا میکنه کشتن بابای ما رو، جانی میگه آقا من سر مرده بریدم نه سر زنده، این آقا قبلا سم خورده بود به رحمت خدا رفته بود من سرشو بریدم بخواستم مردونگی نشون بدم، منی که از یک مورچه میترسم چرا رسیده منو به سر بریدن انسان زنده، دیدم یه انسان مرده هست گفتیم ما مردونگی نشون بدیم، میگیم ها ما میتونیم آدم بکشیم، ما میتونیم مثلا شجاعت نشون بدم. خب کلام اینه که حالا مرحوم علامه فرمود آقا جون شما استصحاب اینجا افتادی تو چاه، استصحاب حیات میشه و حکم میشه به اینکه شما قاتلی. خب مرحوم شیخ فرمود این آقا اصل مثبته، اینجا پایان مطلب مرحوم شیخ چه میرسه؟ میگه مرحوم شیخ لا یظن به اینکه به هیچ کسی اصل مثبت رو در عده ای از موارد نسبت دادن، از قبیل استصحاب کون الماء، استصحاب وجود الماء فی الحوض برای اثبات انغسال ثوب، و از قبیل این مورد استصحاب. بعد میگه و ای فرق، میگه نمیشه گفت اینا رو. بعد میگه ای فرق بین استصحاب حیات در مثل این شخص که احتمال داره سم خورده و مرده، و بین ملفوف فی العبائه، که در ملفوف فی العبائه رو که انه میخواد دیگه نمیشه گفت، اصل مثبت درش گفتنی نیست. استصحاب بکنیم، بله هنوز آقا پیچیده هست اینجا و از این عبا خارج نشده، پس شمشیری که اینجا فرود آمد کشت و دونیم کرد. چون داخل اینا که فرقی نداره. بعد خود مرحوم شیخ منفعل میشه، میگه من دارم اول گفته که اصل مثبت در بعضی از موارد اصلا نمیشه گفت، بعد میگه آقا بعضی از موارد که گفتن با این مواردی که شما شیخ میگی نمیشه گفت فرقی نداره. بعد میگه و کیف کان، دیگه مرحوم شیخ حوصله‌اش سر میره، و کیف کان فالمتبع هو الدلیل. خب بعد هو الدلیل میگه، میگه اگر ملاکتون در استصحاب ون باشه، پای لرزش باید بایستید تا گاب و ماهی، دیگه نمیشه گفت نداره. اون ملفوف فی العبائم یحکم به قتلهی کما ان مستصحب الحیات در مسئله محتمل الموت به سرایت به سم یحکم به قتلهی، اگر نه هیچ جاست مثبت حجت نیست. بعد از اون بعد میگه خب آخه بعضیا که انهو گفتن عده‌ای از موارد، و ما هم گفتیم اصل مثبت گفتنی نیست. بعد دیروز هم اشاره کردم به ذهن شیخ که انده اونجا خطور کرده که ها موارد خفاء واسطه، اینایی رو که گفتن که انده او به نوعی بخواد یواش یواش مصمالی کنه، شیخ بگه اینا از موارد نوعی خفاء واسطه هست. خفاء واسطه هست و بعدی که دوتا مثال میذاره، من اوما خوندم این موارد آمده، دیده با خفاء واسطه نمیشه اینا رو درست کرد، گفته آجون اینا از باب جلاء ملازمه، ولی زاد به ذهن مرحوم آخوندم جلاء ملازمه از التزام به اصل مثبت در عده‌ای از موارد در کلمات اعیان فقها خطور کرده، که مرحوم آخوند میگه آقا موارد جلاء ملازمه مهما کن اصل مثبت هم باشه باشه، اصل مثبت آیه نازل نشده که حجت نباشه، اصل مثبت حجت. منتها به بیان فنی که گذشت از مرحوم آخوند، اینو مرحوم آخوند در مقام داره تصویر میکنه، میگه آقا اونجایی که، حالا میخوام باز توضیح سطح کفایه، اونجایی که خوب دقت کنید، اونجایی که بقای شیء ملازمه با تحقق اون عنوان کلیه، چون اگر بنا باشه، خوب دقت کنید، اگر بنا بشه این کلی که دارید الان فرض میکنید ملازم با حدوث هم باشه، خب دیگه نیاز نیست که شما برای ترتیب اثر فرض و استصحاب بکنید و بعد بگید خب ملازمش و بعد اثر ملازمش. خب از همون اول ملازم رو استصحاب میکردید دیگه، همونی اشتباه و خطایی که در اون چه گذشت مرحوم آخون خودش متفتن بود، گفت کما هو ثمرت و محل الخلاف، شما باید جایی فرض کنید اصل مثبت رو که اون شیء ملازم در بقا ملازمت دارد و نه در حدوث، چون اگر اون ملازم در حدوثم ملازم بود ما به جای استصحاب اون ملزوم برای ترتیب اثر لازم خود لازم رو استصحاب میکردیم. ولذا باز مرحوم آقای خویی قدس سره در مقام نظیر اون اشکالش رو که اونجا در استثنای مرحوم آخون در لوازم جلیه اشکال به مرحوم آخون کرده بود، نظیر اون اشکال رو اینجا معاده میکنه، میگه آقا شما اگر اینجا میخواید به اعتبار اون ملازم خود اون ملازم رو استصحاب کنید دیگه، یه نوبت نمیرسه به اصل مثبت. فرض مرحوم آخون اینه که شیء فی حدوثه ملازمت نداره، استصحاب میکنیم حیاتش رو، بقاء حیات ملازمه با نبات لحیه، نه حدوث حیات، بچه تو قنداق حیست و لا لحیت له، بقاء حیات الشخص الى 20 سنه ملازمه با نبات لحیه در موارد جلاء ملازمه. اینجا بقاء اون شی، اون فردی رو که فرض میکنید بقائش ملازمه با انطباق کلی در ظرف بقائه، نه اینکه این کلی در ظرف حدوث هم منطبق بود. اگر این کلی در ظرف حدوث هم منطبق بود، شما همون حالت منطبقی در حدوث رو استصحاب میکردید. به جای اینکه استصحاب بکنید بقاء زید رو برای ترتیب آثار انسان، استصحاب میکنید بقاء انسان رو، میگید قبلا اینجا زید انسان وجود داشت، الان هم وجود داره. چه مشکلی داشتید اگر بناس این شی حدوثاً ملازمه با یک عنوان کلی هست؟ چه مشکلی داشتید که به جای استصحاب کلی شما آمدید استصحاب فرد رو کردید تا بعد بگید فرد با کلی ملازمت داره؟ نمیتونیم آثار کلی رو برش بار کنیم مثبته. من خود کلی رو استصحاب میکردم، اما جامع رو که انسان بود استصحاب میکردم. پس فرض مرحوم آخون در تنبیه هشتم، اولا اصل مثبته. اصل مثبت یعنی چی؟ یعنی اون شیئی که به حسب بقا ملازمه. اصلا ضابطه تعریف اصل مثبتو مبادا توش خطا کنی. اگر بنا شد اون لازمی که اسمشو بخواید بذارید اصل مثبت در حدوثم ملازمه، اصلا این اصل مثبت مشکل داری نیست. چون شما خود ملازم رو استصحاب میکنید، نه ملزوم رو برای اثبات اثر لازم. کل قوام اصل مثبت به اینه که شی در بقایش ملازم، نه در حدوثش. اگر در بقا ملازم شد، ترتیب اثر مترتب بر اون متیقن بر ملازمی که متیقن نبوده به ملاک استصحاب نخواهد بود. کلام مرحوم آخوند و مجدد در مراجعه بکنید، ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی.
درسته، ولی خب واقعا راه عبارت آخون نیست. مریضا آقایان میگه چیه؟ اگر میخواست این رو بگه عبارت
اختلافی داره. از کردم شما اگر اونی که شما میخواست میفرماید بگه، چه توجیه تفصیلش بین محمول بالغمیمه رو و دیگر مواردش رو برام بکنید تا من ببینم چه جوریه.
طبق تفسیر شما ذکر و تتمه چیه؟
کدوم تتمه؟
فرق می‌ذاره بین خارج محمول و محمول به زمینه.
حالا اینکه شما میگید می‌کنم
که اصلا مفاد کانه ناقص تامه مورد اصلا با کلی و فرعی کاری نداریم. ما یه مفاد کانه تامه داریم که ملازمه جدید و مفاد کانه ناقصه در به نقطه جلاء ملازم مرحوم آقا میگن که اینجا اصل مفاد بودن اشکالی ندارن. مثلا که ما اصلا اینجا به کلی و امر انتظاری و منشأ انتظا و تأصل و اینا اصلا کاری نخواهیم داشت.
حالا عرض میکنم بله، ایشون میخواد فرق بگذاره، میخواد بگه شما اگر استصحاب میکنید وجود انسان رو، استصحاب میکنید وجود مثلا زید رو برای اثبات آثار ذاتی، این اصل مثبت نیست. ولی اگر استصحاب میکنید سواد رو، استصحاب میکنید به اصطلاح اون عنوان اسودیت رو، اون عنوان محمول به ذمیمه رو، اون عنوان رو دارید استصحاب میکنید برای اینکه بگید اون آثاری که مترتب به اعتبار اسودیته، در حالی که این قبلا اسود نبوده، فرض اینه در بقایش اسوده. اینو من در آهنگ ابتدای عرضم عرض کردم، شما باید مثبت کجاست؟ نه اینکه قبلا اسود بوده الان شک داریم در اسودیت، این که اصل مثبت نداره. شما خود اسودیت رو، نه اینکه ملازمش رو، خودش رو استصحاب. ما جایی که در بقا ملازمه داره، شما استصحاب میکنید زید رو ملازمه با اسود بودنه. حالا که ملازمه، کلام اینه که این سواد با اون زیدیت دو حقیقت به هم منضمه. چون دو حقیقت به هم منضمن، نه از قبیل اتحاد در وجود بلکه از قبیل تقارن در وجوده. جزئی از این که مردم خواستم بگم الان
بگم مردم آخون فرق گذاشت،
فرق گذاشت دیگه،
بحث کلی و فرق و بحث اتحاد وجود این چوب میرونه بعد بحث
اونجایی که ذاتی باشه، اونجایی که ذاتی باشه یا خارج محمول باشه،
اینها رو باید از کانال تأصل و عدم تأصل
خارج از چوب برن، خارج المحمول هم به همون چوب رونده میره.
بعد فرق که میدارن میگن که در منشأ انتظار، چون که اون امر انتظایی وجود اصیلی نداره، وجودش خارج و جدای از وجود منشأ انتظارش نیست، لذا شما میتونید بیاید استصحاب در منشأ انتظار جاری بکنید
برای آثار زوجیت و ملکیت،
انتظایی رو بار بکنید
زوجیت و ملکیت.
اما این جهت
در اصلت نیست،
در بحث محموله به زمینه نیست.
چرا؟ چون محموله به زمینه ما با ادایی دارد در خارج،
اثر سواد بر این بار بکنید.
آره
شما هم خویی هم توجه دادن، یعنی این نقطه ایشون قشنگ این فرق رو گذاشتن و گفتن خب لذا اونجا مصرف میشه اینجا مصرف نمیشه.
بله راحت کردم. شما اگر این جهت رو توجه بکنید، استصحاب من بکنم وجود زید رو برای اثبات زوجیتش، من رو مفهوم گست مثبت نیست، چون زوجیت ما به ادایی در خارج نداره، همین آغاز دیگه، زوجیت امر اعتباری. اما استصحاب بکنم سیاه بودنشو سفید بودنشو ما به ادا داره، من استصحاب میکنم، البته نه اینکه سیاه بودنش استصحاب میکنم، استصحاب میکنم اون چه ملازمه با اسود بودنشه، اون که آقای خویی غفلت فرموده این نقطه است. چون که اگر شما این اسود بود قبلا بالملازمه با استصحاب اسود بودنش رو میکنم،
الان ذات رو استصحاب میکنی که
بقاءن اسود
اثر سواد و برای
آره آره این اصل مثبت، این اینه که اصل مرحوم آخون میگه بله این هم. اما اگر استصحاب بکنید زید رو استصحاب بکنید اون چه از قبیل ذاتیه برای ترتیب آثار ذاتی، مثل استصحاب بقاء کر برای استصحاب کریت، یا استصحاب بکنید زید رو برای آثار، این چون که اتحاد در وجود داره اینجوری نیست که تغایر در وجود باشه، این اصل مثبتی. ولی اونجایی که از قبیل استصحاب زید برای اثبات اسود بودن، این اصل مثبته.
بعد این جلاء ملاحظه
برای
شما توی فرض کلی فرد هم
اصلا آخه این که انتباه کلی بر فرد عینیت داره، اما انتباه کلی بر ملازمش که عینیت نداره.
نه بین کلی و فرد نگه عینیت نیست،
بین کلی و فرد، نه بین کلی و ملازم فرد. مرحوم آخون آخه میخواد اینجا رو به لحاظ اصل مثبت میخواد مشکلش رو حل کنه.
خب نه اما بیانی که تو حاشیه رسالت باشه اینجا بیاریم دیگه،
اونو بیاریم فرق بین اسود رو و بین اون عنوان ذاتی رو بر من بیان کنیم. یه چیزی آخه توجیهی باید نشته باشه،
یه بحث عینیت ایشون مطرح میکنم، یه بحث این که این به اصطلاح مبدعی که ما داریم آیا وجود اصیلی دارد یا ندارد،
این در تو عینیت
رو حلش میکنن، این منشأ انتظار وجود دیگه داره حلش میکنن،
این امور عرضی خارج از محمول هم به همون بیان حلش میکنه، به همون بیانی که ذاتی رو حل کرده، چون میگه ما به ازایی نداره
عینیت،
یعنی میخواد بگه ما به ازایی نداره، ما به ازایی نداره در حقیقت موضوع رو حکم همون عینیت خارجیه، همونیه که شما استصحاب کردید. حالا اجازه بدید فردا دیگه هم بیشتر از اون موجه، البته بخشی از اون چه فردا میخوام بگم الان عرض کردم.
این که مرحوم آخون اومد با لوازم جلیه همه چیز رو حلش کرد،
ما خجلت های نوری قربان دستتون ببخشید،
ایشون مرحوم آخون جلیه همه چیز رو درست کرد، ایشون یه قاعده وجود اصل مستقیم میشد غیر از این میشد، یعنی میخوام تهش خروجیش شما هم قبول کردید،
منتها فقط میمونه موارد عدم جلاء ملازمه.
حالا هر چی
بود ولی عرض منم این بود که اون چه دیگران رشتن ایشون هم بکرد،
یعنی ایشون چون ایشون جلاء ملازمه اورتی هم قبول داره دیگه،
اورتی رو قبول داره،
نه
جلاء ملازمه عقلی معنا نداره، ملازمات عقلیه نه، اونجایی که ملازمه عرفیه،
همه کسی ازدواج کرده 40 سال از ازدواج گذشته ملازمه عرفی داره با فرزنددار شدن
از کلام بود، اگر ملازمه داره
ما عرفی داره
عرفی همین دین شما متصدی میشه.
خب شما گفت اصل وجود دین
نه در مستقیم ملازمات، در اونایی که ملازمه عرفیه برای اینکه اگر اونجوری میگن هوش میکردن میگفتن مرحوم آخون عبد مثبت قائل شده، یواشکی خاموش عبد مثبت رو به جوری که اهل فن نتونن میگن شما عبد مثبت رو گفتیم، میگه من یه چیزی رو گفتم که اسمش عبد مثبت نیست، واقعش عبد مثبته، اسمش عبد مثبت نیست، دلائم و لازمه ولذا تا الهی اومینا هازا مرحوم آخون رو دجرد قائلین به اعتبار عبد مثبت هیچ کی به حساب نیاورده.
از این نکته
اخیری
در مورد
قوامت میگیسم ملازم باشه در ظرف بقا باشه، اما اگر در ظرف حدودش هم ملازم باشه که این که اصلا مثبتی بودنه ثمره ای نداره، خود اون قابل استفاده، خود اون ملازم رو شما استفاده بکنید،
برای اینکه ما اون رو خودی
استفاده
نکنیم در واقع
خودمون چه مریضی هست که اون رو نکنید و اون ملازمش رو استفاده بکنید بگید مثبت؟ کما شما بحث قبل بود مرحوم آخون فرمود کما قوت امرت و محل اصطلاح توجه داشت که اینجا محل بحث